به آمادگی برای ماه عزیز ضیافت الله سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به برکت سید و مولا و آقایمان و مهدی موعودمان همه ما را از محبان و مخلصان آن حضرت و عاملان به وظایف دینی قرار بدهد. هفته قبل بحث ما در باب شخصیت امام زمان سلام الله علیه بود و گوشه ای از حق عظیم اون مولا و آقا و مهدی موعود و امام غائب از انظار ما این است که او را یاد بکنیم، از او بگوییم، از او استمداد کنیم و دلدادگی خودمون را به او و اون وجود مقدس ابراز بکنیم. این هفته عرایز بنده در باب غیبت صغرای اون حضرت و سفرای چهارگانه اون حضرت هست. همه شنیده اید در صحبتها یا مطالعه کردید و مطلع اید که حضرت طبق وعده‌ای که از زمان رسول خدا و پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله داده شده بود در حالی از تقیه و ترس ایشان به دنیا آمدند و در همون سنین کودکی پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدند و مانند حضرت یحیی در کودکی به مقام ولایت رسیدند و بعد از اون دو غیبت برای اون حضرت بود. غیبت صغرا که قریب 70 سال طول کشید، از 260 تا 329، قریب 70 سال. طبق نقل های مشهور غیبت صغرا 69 سال، بین 69 و 70 سال استمرار داشت و بعد هم غیبت کبرا شروع شد. اینا را همه شنیده اید و می دانید. خصوصیت غیبت صغرا این بود که در این مقطع 70 سال، قریب 70 سال، سفراء خاص، سفیران ویژه و نواب مخصوصی بودند که مستقیم به محضر اون امام عزیز و غائب از انظار می رسیدند و واسطه مخصوصی بودند و پیک مخصوص بودند میان امام زمان سلام الله علیه و امت اسلامی. کار این سفیران خاص و نائبان مخصوص این بود که احکام، مسائل، معارف منتقل می کردند، سوالات مردم را به محضر اون امام عزیز و بزرگوار منتقل می کردند و پاسخها را به مردم بر می گردندند و همینطور نمایندگی در اموال و اخذ وجوهات داشتند، حقوق شرعی را می گرفتند، به محضر ایشون می بردند و بر اساس فرمان و دستور ایشون حقوق شرعی را تقسیم می کردند و به مصرف می رسوندن. این نواب خاص در طول این 70 سال، این 70 سال به احتمال خیلی قوی فلسفهش این بوده، شیعیانی که در سامرا بودند، در عراق بودند، در نقاط مختلف جهان و کشورهای اسلامی پخش بودند، در ایران اون زمان بودند، خب علی رغم این که ائمه در فشار و اختناق بودند ولی در این حال اونا می اومدن گاهی خدمت حضرت ائمه، مثل امام هادی، امام عسکری، امام جواد می رسیدن. زمان امام رضا هم که خب تشیع خیلی گسترش پیدا کرد. بنابراین شیعه مستقیم تقریبا ولو با مشکلات زیاد با خود ائمه در ارتباط بود. بحث غیبت که میرسه، ناگهان میخواد امام از میان مردم رخت بربنده و تماس مستقیم قطع بشه. این یه مقدار برای پذیرشش برای شیعه، برای مخلصان اهل بیت، عارفان و عاشقان اهل بیت دشوار بوده. شاید هم اشکالات اعتقادی و فکری براشون پدید می آمد. برای اینکه مردم به تدریج از نظر روحی و روانی آماده بشن که رهبرشون از میانشون به طور کلی غائب بشه و همه ارتباط‌های معمولی و عادی با امامشون و پیشوایشون قطع بشود، برای این غیبت صغرا تدبیر شد. به احتمال زیاد فلسفه غیبت صغرا اینه، یه دوره انتقالیه، یه دوره آماده سازی است، زمینه سازی است برای اینکه مردم به تدریج آماده بشن و یک دفعه شوک به اونها وارد نشه، شیعیانی که اون وقت بودن. خب بر اساس این حدود 70 سال دوره غیبت صغرا، خصوصیت غیبت صغرا اینه که افراد مخصوصی ارتباط خاص دارند. البته وکلاء حضرت امام زمان در این 70 سال، یعنی از سنه 260 هجری قمری تا 329 هجری قمری، در فاصله این 69 سال وکلای حضرت و کسانی که اجازه داشتند و گاهی خدمت حضرت می رسیدند، اینا بیش از این 4 نفری بودند که نواب و سفرا مشهورند. اما شاید در خود روایات و تاریخ ما اومده که اسم 200 دیگه از افراد اومده که حداقل اینا خدمت امام می رسیدند، گاهی مسئله سوال می کردند، مطالبی رو منتقل می کردند. اما 4 نفر بودند که اینا نائبان ویژه بودند. از ناحیه خود حضرت به عنوان مرجع عام امور دینی مردم و مراجعات مردم تعیین شده بودند. اینا رو در اصطلاحات روایی ما میگن سفرای اربعه یا نواب اربعه است. در بهار الانوار یک باب مخصوصی داره، باب سفرا. سفیرهای خاص حضرت، وکلای زیادی بودند. اما این 4 نفر در این 69 سال پیک های ویژه مولا بودند و نائبان خاصی بودند که به عنوان ملجع و مرجع عام مردم تعیین شده بودند. این 4 سفیر رو من جدا جدا اسمشون میبرم و یه توضیح کوتاهی میدم که تا حدی تجدید خاطره بشه برای شما دوستداران اون امام غائب و مخلصان به مقام ولایت و امامت. غیر از انبوهی از وکلا و کسانی که ارتباط داشتن و قضایاشون نقد شده و امام عسکری به اونا توصیه‌هایی کرده بودند، خود امام زمان رو دیده بودند، غیر از اونها این 4 تا مقام خاصی داشتن. اولین اینها فردی است به نام عثمان ابن سعید که اولین سفیر و نائب خاص حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا. بعد از شهادت امام عسکری بود. خب ایشون اینجوری که در تواریخ آمده و در روایات ما ذکر شده، ایشون هم وکیل و نماینده امام هادی بودند، هم وکیل و نماینده امام عسکری بودند و بعد از امام عسکری هم به عنوان وکیل و نماینده امام زمان معرفی شدند. این معرفی رو خود امام عسکری انجام داد، برای اینکه این سلسله اطمینان مردم به غیبت امام زمان قطع نشه. کلی غیبت امام زمان همونطور که بارها عرض شده و شنیده اید، یک داستان طراحی الهی بود و از صدر اسلام ترویج شده بود، تبلیغ شده بود و حتی ریزکاری های اون ذکر شده بود. ائمه 12گانه چگونه میان، حتی اسامی و نام های مبارک اونها، اینا همه مطمئن و قطعی بود. اما در این حال و برای اینکه این رابطه یک دفعه قطع نشه، همین بزرگواری عثمان بن سعیدی که عرض کنم که وکیل امام هادی بود، وکیل امام عسکری بود، امام عسکری وقت نزدیک شهادتشون و لقاء خدا معرفی کردن به مردم و در چند روایت هم نقل شده به افراد مختلفی که از اطراف کشور اسلامی می آمدن، به اونها می فرمودن که هم خبر شهادتشون رو می دادن، هم توصیه های اکیدی می کردن برای اینکه امام شما بناس غائب بشه، هم توصیه زیادی می کردن برای رجوع به علما و روات حدیث و محدثان، و در این حال برای اینکه این رشته یه دفعه قطع نشه از نیابت عامه نرسه، اومدن نیابت خاص رو چه کردن، فرمودن عثمان بن سعید نماینده من و فرزندم امام زمانه. داره که در همون لحظات احتضار حضرت و اواخر عمر شریف حضرت جمعی آمدن در منزل ایشون. خب همه خبرها رو شنیده بودن، مطلع بودن، عصر غیبت نزدیک، به زودی خورشید امامت و ولایت در پس پرده ابرها قرار میگیره. شیعیان خیلی نگران بودن، اونایی که آدم های وارد تری بودن میدونستن با این غیبت بناس فتنه ها پدید بیاد، در بین شیعه عده‌ای منحرف بشن و عده‌ای نتونن قبول بکنن. این نگرانی ها در بین شیعه بود. میگه در یک روزی حضرت در خانه بودن، جمعی آمدن و سوال کردند که خب ما بعد از شما به کی مراجعه بکنیم؟ عرض شود که حضرت فرمود که ابو عمر که منظور عثمان بن سعید هست، میگه ایشون الثقة الامین، او انسان مطمئنه و امانت داره. ما قال لکم فعنی یقولو و ما ادا عنی فعنی یعدی، هرچی گفت از سوی ما میگوید. امام شما غائب خواهد شد، اما عثمان بن سعید نماینده خاص ماست، به او مراجعه کنید، هرچه بگوید درست میگه، امانت داره، خاندان ماست. و در جریان دیگه، جریان های زیادی داره که امام عسکری هم مردم آماده غیبت میکرد، هم این نماینده خاص رو معرفی میکرد. و از جمله در یک جمعی در بهار آمده، در روایات ما آمده که در یک جمعی که 40 نفر از جاهای مختلف آمده بودن به خدمت امام عسکری برسن، با مشکلات هم خدمت امام میرسیدن، با تقیه و گرفتاری ها و از کنم اینها، و بعضی از همین نماینده ها به عنوان مثلا یه روغن فروش بودن که در زیر پوشش روغن، خرید و فروش روغن، خودشون میادن خدمت امام. خب میگه در یه جمعی که در خانه حضرت بودیم حدود 40 نفر، از کنم که داستان طولانی داره، نشسته بودیم و چند بار خواستیم حرف بزنیم، حضرت به بعضی که میخواستن سخنی بگن اجازه ندادن امام عسکری. بعد نهایتا خودشون فرمودن من میدونم برای چی آمدید، جئتم تسألونی عن الحجت بعدی، آمدید که از حجت خدا بعد از من سوال بکنید، من میدونم برای چی آمدید. عرض کنم که همین که این سوال رو کرد، میگه که پرده رو کنار زد، یک کودکی مثل قرص ما، کودکی بسیار نورانی مثل قرص ماه از پشت پرده آمد این طرف، و 40 نفر همینجور چشمشون افتاد به این کودک عزیز که نور خدا و معنویت در جبین او نمایان بود. همه منقلب شدند و حضرت فرمود هازا امام کن، همین کودک امام شماست، این حجت خداست، من بعدی با او باید مراجعه کنید. به هوش باشید که لا اطیعوه و لا تتفرقوا من بعدی، مبادا که به خاطر غیبت او شما دچار شک و تردید بشید، او امام شماست، به او مراجعه بکنید. بعد آخرش این داره و فقبلوا من عثمان، من عثمان، عثمان بن سعید، هرچه عثمان بن سعید میگه از او بپذیرید. بنابراین این شخصیت عثمان بن سعید که یک راوی و محدث بزرگ و اهل علم و دانش بود، و این مقام خاص را امام هادی، امام عسکری و امام زمان به او دادن و وقتی که حضرت دیگه اواخر عمر شریفشون بود همه رو ارجاع داد به اینکه ایشون غائب میشه، کم و بیش گاهی نشون میداد به اصحاب در اون اواخر عمرشون، چون ایشون در هنهانی بودن و در صدد قتل حضرت بودن، مثل اینکه حضرت موسی در صدد قتلش بودن، و برای اینکه ایمان و اعتقاد مردم قوی باشه گاهی نشون میدادن که این رشته قطع نشه، و عثمان بن سعید به عنوان یه شاخص که واسطه میان اهل بیت و مردم هست معرفی شد. خب عثمان بن سعید مدت که حضور داشتند و نماینده حضرت بودند که البته مدت طولانی نبود، ایشون به آخر عمرشون رسید و خود عثمان بن سعید گفت من طبق امر و فرمانی که از امام زمان سلام الله علیه دارم، فرزندش را محمد ابن عثمان ابن سعید او رو به عنوان نماینده و رابط خاصشون تعیین کرد. و در یک توقیع و روایت مکتوبی که این روایاتی که در زمان غیبت، غیبت صغرا و حتی یک کمی کمترش عمدتاً در زمان غیبت صغرا، روایاتی که از امام نقل میشه که به صورت مکتوب میامده، نوشته میامده به دست مردم، اینا رو بهش میگن توقیعات حضرت. میگه در یه توقیع و حدیثی که از نایه حضرت نوشته شده بود اینجور آمد، خطاب به عرض کنم که حالا ببینید امام زمان چه تعریفی داره میکنه، خطاب به پسر عثمان ابن سعید که دومین سفیر و نائب خاصه، این خطاب آمد، متنش اینه: انا لله و انا الیه راجعون، عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا، پدر تو زندگی سعادت آمیزی داشت و پسندیده به سوی خدا کوچ کرد و ما از او راضی بودیم، فلم یزل مجتهدن سائیان، خدا او مجتهد سائی بود، کوشش در راه خدا داشت و ما از او راضی بودیم. این خیلی مقامه، تلاش بکنید که امام زمان از شما راضی باشه، رضایت امام زمان و خوشنودی اون قلبی که مجرای وحی الهی است و جلوگاه معارف خداییست، اون قلب از شما راضی باشه، بقیه مسائل حل شده است و هیچ اهمیت نداره. میگه ما از او راضی بودیم، عاش سعیدن و مات حمیدا. بعد میفرماد که این نکته اخلاقی جالب و تربیتی جالب هم داره: و کان من کمال سعادتهی ان ردقه الله ولدن مثلک، کمال سعادت پدر تو این بود که فرزندی مثل تو تربیت کرد. این کمال سعادت انسانه که علاوه بر این که خودش یک انسان مفید و الهی و مؤثر هست، فرزندان صالحی رو تربیت میکنه. و امام زمان در اولین توقیعی که به دومین سفیر خاصش و نائب ویژه خودش صادر میکنه، به فرماد تعریف پدر میکنه و بعد میگه کمال سعادت پدر تو این بود که خدا به او فرزندی مثل تو داد. فرزند نیکو همون باقیات و صالحاته، آثار وجودیش بعد از مرگ هم برای انسان باقی میمونه. خیلی باید همت کرد، خیلی باید تلاش کرد و راه درست رفت، فرزند خوب تربیت کرد. فرزند خوب ادامه دهنده راهه، اعمال نیک او برای پدره. و کمال سعادت مرد و انسان اینه که فرزندان خوبی رو از خود به جای بگذاره. به هر حال محمد ابن عثمان هم آمد و در یه جایی داره میگه که در یه مجلسی بودن که از محمد ابن عثمان مثل پدرشون اینها، خب عرض کردم نقش اینها یکی این بود که احکام و مسائل رو سوال میکردن، مردم معارفشون، احکامشون، مسائلشون، و میبردن خدمت حضرت، حضرت جواب میداد، گاهی شفاهی گاهی مکتوب جواب میداد. گاهی حتی هست در تاریخ نقل شده که میگه که ما خط را دیدیم، خط حضرت را دیدیم که اینجور جواب داده بود از همین نواب اربعه و چهار نائب. خب یکی هم البته کارشون بود که اموال وجوهات مردم رو میگرفتن و طبق اشاره حضرت اون وجوهات را پخش میکردن و مصرف میکردن. در یه جایی از ایشون سوال شد، خب شیعیان هم معلومه تازه از اون عصر حضور جدا شدن و طبعا هم در غیبت دلدادگی و عشق علاقه بیشتر بیشتر میشه، انسان الحریصون علی ما منه، علاقه زیاد داشتن و زیاد هم سوال میکردن که میخوایم حضرت رو ببینیم. کم و بیش هم گاهی اتفاق میافتاد دیدن حضرت، اما خیلی نادر. بعد میگه یه بار ازش سوال کردن، گفت که ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنه، هر سال در مراسم حج امام شما حضور پیدا میکنه. یرا الناس و یعرفهم، او مردم رو میبینه و میشناسد، او آگاه به مردمه، خبر از اوضاع و احوال مردم داره، از اعمال مردم داره و طبق روایات هر هفته اعمال ما بر او عرضه میشه، هر هفته اعمال ما بر امام زمانمون عرضه میشه. و بعد میفرماد که یگرون نه او ولا یعرفون، مردم هم میبینن ولی نمیشناسن. یعنی ممکنه که انسان او را ببینه و دیدن با معرفت خیلی مهمه، و الا همینجور خیلی ها ممکنه دیده باشه. به هر حال و گفت که آخرین باری که من خودم خدمت ایشون رسیدم، او را کنار خانه خدا دیدم که در کنار هجر میگه اللهم انجز لی ما وعدتنی. دعای فرج امام زمان دعایی است که خود امام زمانم داره. میگم دیدم که کنار خانه کعبه ایستاده، آخرین باری که او را دیدم، دیدم امام عزیز شما کنار خانه خدا داره میگه اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدایا اون وعده بزرگ الهی رو منجز بکن، فرج مرا نزدیک بکن. دعای فرج دعایی است که برای خودشون هم هست، و چندین دعا به ما آموختن که بعضیش در مفاتیح آمده، تعدادش در کتابهای روایی دیگر و ادعیه دیگر هست از دعاهای فرج، و تأکید بر دعای فرج حضرت شده، دعایی که خود امام زمان یاد داده، تأکید کرده در عصر غیبت این دعاها رو بخونید، اینجور اظهار علاقه بکنید، اظهار محبت بکنید. و میگه که خودش هم مرگ خودش را محمد ابن عثمان پیشگویی کرد، گفت که من فلان روز چی میشم. میگه ما دقیقا حساب کردیم، دیدیم همون جور که پیشگویی کرده بود، به وقت در آخر جماد الاولای 305 عرض کنم که ایشون از دنیا رفتن. دوره نیابت محمد ابن عثمان دومین نائب خاص دوره 50 ساله بود، از همه اون 3 نفر دیگه دوره نیابتش و وکالتش و سفارتش طولانی تر بود، حدود 50 سال بود. سنه 305 ایشون از دنیا رفتن. این پدر و پسر نائب اول و دوم امام زمان بودن به طور خاص، غیر از اون افرادی که متفرق هم بودن. چهارمین نفر که از سوی محمد ابن عثمان تعیین شد، راوی و عالم بزرگی به نام حسین ابن روحه، که او هم شخصیت جلیل القدری داره، مدارج علمی و معنوی ایشون خیلی بالا بوده و چند سالی هم ایشون نائب بود و واسطه بود. و چهارم بعد سموری است که عرض شود که نائب چهارم بود. و وقتی که حسین ابن روح از دنیا رفت، او را تعیین کرد. این چهارمین نائبه که دیگه به تدریج مردم دارن آماده میشن برای عرض کنم که غیبت حضرت، و عرض شود که آمادگی برای غیبت کبرا پیدا میکنن. علی ابن محمد داره که لما حضرت سموری الوفات و سئل عن الوصایه فقال لله امر بالغه، وقتی که لحظه احتضار چهارمین سفیر و نائب خاص و واسطه ویژه حضرت رسید در سنه 329، همون سال 69 بعد از غیبت صغرا که آخر غیبت صغراست، آمدن شیعیان. خب دائم در انتظار بودن که دیگه بناس هر نائبی که میره بعد چه خبر بناس بشه. میگه اومدیم خدمت ایشون، گفتیم که بعد از شما کیه؟ علی ابن محمد سموری گفت لله امر بالغ، شیعیان آماده باشید که دوره غیبت کبرا فرا رسیده و دیگه نائب خاص وجود نداره. ممکنه اختلاف، ممکنه کسانی حضرت رو ببینن، ارتباط داشته باشن، چشمشون به جمال نورانی و منور بشه، علاقه های خاص اونها رو به ارتباطاتی بکشونه، اما نائب خاص نیست. ارجاع شد به علما و نواب عام، و در اون آخرین توقیعی که وارد شد اینه، این آخرین چیزیست که امام زمان خطاب به چهارمین نمایندهشون فرمودن. فرمودن که یا علی، بسم الله الرحمن الرحیم. علی ابن محمد السموری اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستت ایام. خدا به مردم و شیعیان ما تسلی بدهد، تو در ظرف 6 روز آینده از دنیا خواهی رفت. فعجم امرک ولا توس الى احد، کارها را سامان بده، به دیگری وصیت نکن، که دفتر نیابت خاص و سفارت ما بسته شد و ما در پس پرده امرها قرار گرفتیم. فیقوم مقامه که بعده فقد وقعت الغیبت و تامه، اون غیبت تام که من هم نمیدانم چقدر طول خواهد کشید فرا رسید. فلا ظهور، ظهوری نیست مگر بعد از اذن خدا، و آن بعد از دوره طولانی است، بعد از آن است که قلب‌های زیادی قساوت پیدا کرده و جهانی پر از ظلم و جور شده. و آخرش هم می‌فهمد ادعی ممکنه بیان به دروغ ادعای نیابت و مشاهده اونا بکنن، اینها دروغه، و به مردم هم اعلام بکنه که آماده غیبت باشن. این 4 سفیر بودن که واسطه بودن، ادعی هم بودن که در حد اینها نبودن. جالب اینه که در کنار این سفرای به حق و نواب حق امام زمان که وسائط میان او و جامعه بودن و به تقوا و پارسایی وظائف خودشون را انجام دادن، ادعی دروغگو، کذاب و مفتری بر امام زمان پیدا شدن، ادعاهای دروغ میکردن، اموال مردم رو میگرفتن، بی جهت هزینه میکردن و خیانت میکردن به شیعیان. و یک باب مفصل ما در بهار داریم که حضرت دائم اونها رو لعنت میکنه، که لعنت خدا و ملائکه خدا بر فلانی و فلانی و اسمایشون رو میبره، اینایی که دروغ بستن بر ما، اینهایی که ما رو وسیله منافع خودشون قرار دادن، اینهایی که دنبال اطماع دنیویشون حرکت کردن. و عمدتاً هم در کنار اینها مردم را آماده میکنند برای پذیرش هدایت علمای صالح، فقهای راستین، انسانهایی که علم و آشنایی به احکام و معارف شیعه را با تقوا و پارسایی جمع کردند، از زمان امام هادی و بعد در زمان از زمان همه ائمه بوده، از زمان امام باقر صادق و قبلش هم بوده، توصیه به مراجعه به علما، البته با ملاک ها و معیارهایی که میدادن، به این که هدایت شما از کسانی باید باشه که در مکتب اهل بیت پرورش یافتن، در خانه معارف اهل بیت رشد پیدا کردن، از منبع و مخزن غیب اونها و علوم و معارف اونها سیراب شدن. اما این جریان ارجاع مردم به علما، فقهای راستین، افرادی که عمرشون را و فکرشون را در راه اسلام و فراگیری اسلام مصرف کردن با اون صفاتی که در روایات آمده، این در زمان امام هادی و بعد در زمان امام عسکری به اوج خودش میرسه. 10 روایت که مردم را آماده میکنن به مراجعه به علما، به نواب عام، به کسانی که اگر علم و معرفتشون همراه با تقوا و پارسایی باشه نائب امام زمان میشن. به اونها مراجعه بکنید، معارفتون، دینتون، امور اجتماعیتون باید از اونجا نشأت بگیره. و طبعا اونها کسانی هستن که بر اساس عدل، بر اساس علم و دانش حرکت میکنن. زمان امام عسکری قوی تر شد، بعدم چند توقی از خود امام زمان وارد شد. اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، شما شیعیان از ما جدا میشید، اما ما به یاد شما هستیم، ما آگاه و ناظر و واقف به اعمال فردی و اجتماعی شما هستیم. آماده برای یک دوره طولانی غیبت بشید و در این دوره علمای راستی، محدثان و رباتی که از ما میگویند و مبلغ و مروج معارف تشیع هستند، اونها چراغ‌های هدایت شما هستند. و علامات و به نجم هم یهتدون، این آیه اولا بر خود ائمه تطبیق داده شده که ائمه مثل اون ستارگانی هستند که گمشدگان شب هنگام با دیدن اونها راه پیدا میکنن و جهت ها رو تشخیص میدن. شب در بیابان آدمایی که آشنا باشن با ستاره راه را و جهات را تشخیص میدن و علامات و به نجم هم یهتدون که در قرآن در مورد علامت بودن ستاره هاست، این در روایات گفته یعنی ائمه ما علامات الهی بودن، ستارگان آسمان هدایت بشر بودن. همین در رتبه بعدش ائمه ارجاع دادن که به علمایی که با ملاک های درست اونها را تشخیص بدید، صفای اونها، راستی اونها، درست کرداری اونها، علم اونها، معرفت اونها، اینا علائم اونهاست، اینها ستارگانن، شما به این ستارگان مراجعه بکنید. دیگران شما را به راه‌های گمراهی و زلالت و حیرت نبرند، مسیر هدایت شما اونجاست. خدایا تو را به آن وجود نازنین و اون امام عزیز غائب از انظارمون سوگند میدهیم، ما را در عصر غیبت یاری بکن و ما را موفق به پیروی از اون امام و از اولیای الهی و نواب اون حضرت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی به آمادگی برای لقاء خدا و آمادگی برای ورود در ماه عزیز و مبارک رمضان و ضیافت الله و به ذکر و یاد خداوند، به پرهیز از گناهان و آلودگی ها، به انتظار راستین و واقعی حضرت ولی عصر سفارش و دعوت میکنم. انشاءالله خداوند ما را از زمره منتظران راستین آن حضرت و مشمول الطاف و دعاهای خالصانه آن حضرت قرار بدهد. در این خطبه با فرصت اندکی که هست به چند نکته اشاره میکنم. باز میلاد فرخنده و خجسته امام زمان و مهدی موعود و منتظر را به شما علاقمندان، مشتاقان، شیفتگان آن حضرت و انشاءالله منتظران آن حضرت و به همه شما برادران و خواهران نمازگزار تبریک و تهنیت عرض میکنم و بر یاد اون حضرت، تعلق خاطر قلبی به اون حضرت و خواندن دعاهایی که در عصر غیبت وارد شده و عمل به اون چه که رضایت او در اون هست سفارش و دعوت میکنم. همینطور ما در این ایام مبارک ماه شعبان هفته بسیار گرامی بسیج داریم و سالگرد تأسیس بسیج داریم که واقعا و به تمام معنا و با دقت در همین تعبیر بسیج شجره طیبه‌ای بود که در قرآن بهش اشاره شده. ما باید به بسیج به عنوان نهادی که ولی از اولیای الهی و نائب امام زمان اون را پایه‌گذاری کرد و شجره مبارکه‌ای که این کشور را از خطرها، از تجزیه‌ها و از بسیاری از آفتها و مهلکه‌ها نجات داد نگاه بکنیم. البته بسیج، یک بعد بسیج، بعد دفاعی بسیجه که بسیار مهمه. بسیج ما در ابتدا برای دفاع از کشور و مقابله با متجاوزانی که ناموس ما، سرزمین ما و کشور اسلامی ما و کشور امام زمان را مورد هجوم قرار داده بودند، بسیج تأسیس شد به دست امام عزیز ما. اما بسیج، این یک بعد بسیجه. بسیج فقط به اون نام نیست که حتما کسانی که در پایگاه ها نام نوشته اند فقط اونها بسیجی باشن، اونها البته خط مقدم کار هستند. هر فردی که با اخلاص، با توجه به امام زمان برای دفاع از این کشور و از نظام اسلامی آماده است، او بسیجی در هر لباس و نام و نشانی باشه. این یک بعد کار بسیجه، بعد دفاعی و نظامی او که اگر نبود اون شور مردمی و هیجان الهی و مقدس بسیج در دوره دفاع مقدس، قطعا کشور ما دچار تجزیه و خطرهای بزرگ شده بود. بسیج این نقش بزرگ داشت. نباید کسانی که اطلاعی از اون گذشته ندارن فکر بکنن که خب بسیج چیه. بسیج نهادی است و یک ارگانی است مقدس که سلامت ما، بقاء جامعه ما، کشور ما، استقلال و آزادی و عظمت ما به او برمیگرده. حتی اون کسی هم که برخلاف اندیشه های بسیج می نویسه، او هم در پرتو آزادی است که رزمندگان ما، مجاهدان ما و بسیجیان ما فراهم کردن می نویسه. نباید بی انصافی کرد. بسیج از درخت وحی الهام گرفته، امام اون را بنیان گذاشتن. یک گوشه بسیج اون حرکت دفاعی و رزمیش بود و نظامیش بود که این آمادگی باید در بسیج باشه. بسیجی که از درون خود مردم جوشید. بسیج مدنی ترین نهاد یک جامعه خوب و سالمه. اون چی که گفته میشه مدنیت، یکی از شاخصهاش اینه که از خود مردم بدون دخالت از بالا بجوشه و بسیج بالاترین مدنیت رو در خودش جمع کرده. این مساجد ما، حیات ما، عزاداری های ما، جشن های ما، اینا همه نهادهای مدنی جامعه ماست و مدنیت و جامعه مدنی که ریاست جمهوری بهش اشاره کردن، مقام معظم رهبری فرمودن که اگر ریشه در مدینت و رسول داشته باشه ما برای اون جان میدیم و همینطور هم هست. اگر جامعه مدنی باشه که نهادها از درون خود مردم مؤمن و معتقد به جوشه، ما مدنی ترین نهادها رو در طول تاریخ داشتیم و الان هم داریم و باید هم متناسب با زمان داشته باشیم. ما الان این جشنی که اینجا گرفته شده، این جشن یک کار مردمی بوده که انجام شده. الان هم باید این باشه، جشن و عذاب و دخالت در امور اجتماعی و خود بسیج، اینها از خود مردم جوشیده. خود مردم محلات و مناطق و شهرها هستن که بسیج را پدید فراهم آوردند، بسیج رو پدید آوردند. این بود دیگر بسیجه که بسیار ارزشمنده و عمده اینه که بسیج نگاه فرهنگی و نگاه اعتقادی و فکری به قضایا داشته باشه. این بسیجی که این همه ارزش داشت و این آثار و برکاتی که من به گوشه ایش اشاره کردم داشت، این باید باقی بمونه. اما بسیج باید خودش را بالنده نگاه بداره، تطبیق بده با نیازهای فکری نسل جدید و نسل سوم انقلاب، پاسخگوی نیاز اونها باشه. شرایط رشد فرهنگی، فکری، اعتقادی، دینی و همینطور آمادگی های دفاعی رو فراهم بکنه. و اگر ما بسیج رو در چنین جایگاهی قرار بدیم که قرار داره و عزیزانمون در همین راستا تلاش میکنن، نوجوانان و جوانان ما هم به سمت همون روحیه خالصانه، متعهدانه، عاشقانه، با احساس مسئولیت در برابر مسائل اجتماعی، در برابر نیازهای فکری و فرهنگی جامعه اینجور بسیج باشه که تا کنون هم بوده و انشاءالله در آینده هم از این قوی تر خواهد شد، باید نگهداری بشه، باید تقویت بشه. یک نهاد ارزشمند اجتماعی و اسلامی است. و البته دیگرانی هم که حالا اسمشون در بسیج نیست اما همون روحیات را دارن، اونم یکیه. عمده اینه که ما حرکت بکنیم به سمتی که نسل جدید انقلاب را بهش پاسخ مناسب و در خور شأن اونها و مطابق با نیاز زمان به اونها بدیم. عزیزان حزب اللهی، بسیجی و نسل اول و دوم انقلاب که الگوهای مجاهدت در راه خدا بودند، برادران و خواهران فراوانی که در عصر سختی، در دوره مشقت، در برابر انواع مشکلات کشور و نظام، در برابر امواج خطر ایستادگی کردن، امروز باید به خود بیان و به فکر نسل جدید باشند، به فکر نسل سوم انقلاب باشند. برنامه های بسیج، برنامه های نهادهای فرهنگی ما، برنامه عزیزان نسل اول و دوم انقلاب که مجاهدانه، عاشقانه، دلباخته، مانند صدر اسلام و بالاتر از اون در مسیر اسلام، تحکیم مبانی اسلام تلاش کردند، امروز باید با کنار گذاشتن اختلاف سلایق، با توجه به اون خطرهایی که رویاروی ماست، با توجه به نیازی که نسل امروز ما داره، با توجه به خطرهایی که در آینده رویاروی نسل سوم انقلاب و نسل‌های آینده ماست، به برنامه ریزی، به تدبیر، به هدایت، به سازندگی بپردازند. و اینا همه مفهوم بسیج و بقای بسیجه. یه وقتی کسانی فکر نکنند ما بسیج که میگیم منظورمون یک چیزی و نهادی است که حالا یه وقتی لازم بود و آمد و تمام شد رفت. اون روح و اساس بسیج این ملاک ها و معیارهای منطقی، عاقلانه، قابل دفاع و مورد نیاز جامعه هست که همه ما باید بهش توجه داشته باشیم و عمده نوجوانان و جوانان شما هستند، فرزندان شما هستند که اونا باید در این مسیر راه خودشون رو پیدا بکنن با آگاهی، با هوشیاری، با انتخاب خودشون. منتها ما با زمینه رو فراهم بکنیم که بفهمن، تاریخ رو بشناسن، گذشته کشور رو بدونن و اون راهی که امام زمان و ائمه طاهرین ما برای عصر غیبت ترسیم کردن، این راه را که راه سعادت و رستگاری بشر، اون را باید جلوی روی نسل‌های بعدمون باز بکنیم. و نکته بعد هم ما در دهم آذر شهادت مرحوم شهید مدرس داریم که یاد و خاطره این شهید، این عالم، این عالمی که به حق وصل به دستگاه امام زمان بود و نماینده اون حضرت بود، یاد او رو گرامی می‌داریم. و مسئولان ما، مجلس ما، کسانی که دستن در کار امور اجتماعی هستند،